بسم الله الرحمن الرحیم. به تماشای طلوع تو جهان چشم برا، به امید قدمت کون و مکان چشم برا. به تماشای تو ای نور دل هستی، هست آسمان کاه کشان چشم برا. رخ زیبای تو را یاسمن آیینه به دست، قد رعنای تو را سرو جوان چشم برا. در شبستان شهود اشک فشان دوختند، همه شب تا به سحر خلوتیان چشم برا. آفتابا دمی از ابر برون آ که بود، بی تو منظومه امکان نگران چشم برا.
ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی جان، بی تو به لب آمد وقت است که بازایی. جان بی تو به لب آمد وقت است که بازایی. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی. جان بی تو به لب آمد وقت است که بازایی. جان بی تو به لب آمد.
دوستداران مباحث معارفی، سلام. سلام به شما خوبان و همراهان برنامه های شبکه سراسری معارف. با برنامه سجاده نیاز در خدمت شماییم. دوستان، پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله به ابوذر فرمود: خوشا به حال زاهدان در دنیا و مشتاقان به آخرت، آنان که زمین را فرش خیش، خاک را بستر خیش و آب را نوشیدنی خیش قرار دادند و کتاب خدا را شعار و دعا را دسار خود کردند و دنیا را از خود بریدند و خود را از دنیا. خداوند نیز در وصف زاهدان می‌فرماید: زاهد آن است که خانه‌ای ندارد که از ویرانیش بهراسد و غمناک گردد، فرزندی ندارد تا از مردنش محزون شود، از دنیا چیزی ندارد تا از دست دادن آن اندوهگینش کند، کسی نمی شناسدش تا از خدا آنی توجهش را به خود مشغول کند و از قوت لایموت اضافه ندارد تا بازخواست شود. خداوند کمترین پاداش این بندگان را کلیدهای بهشت قرار داده و وعده فرموده است که روی از ایشان نخواهم پوشاند و با صحبت خود شادمانشان خواهم کرد و در مقعد صدق جایشان خواهم داد. بله دوستان، با این امید که ما نیز از زاهدان باشیم و گوناگونی دنیا فریب ما ندهد، به اتفاق سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ضمن بحث از اسرار رکوع و آداب رکوع، در جلسه گذشته بیانی از امام صادق علیه السلام به حسب نقل در مصباح الشریعه عنوان شد که حضرت فرمود: لا یرکع عبد لله رکوعا علی الحقیقه الا زینه الله تعالی بنور بهائه و اذله فی ظلال کبریائه و کساه و کسوت اسفیائه. به حسب نقل امام صادق علیه السلام، سه خاصیت رو در ارتباط با رکوع حقیقی بیان فرمود که اگر کسی برای خدا حقیقتاً رکوع رو انجام بدهد به این سه مسئله میرسد: یکی تزین به نور بهاء الله، و دیگری اذلال و در زیر سایه کبریاء حق قرار گرفتن، و سوم کساه و کسوت اسفیائه، پوشش اسفیاء الهی رو بر تن جان این انسان کردن. این سه بشارتی که امام صادق علیه السلام داد در فرضی که حقیقت رکوع انجام بگیرد برای خدا، بشارت اول که زینه الله تعالی به نور بهائه باشد، این بشارت به وصول به مقام تعلم اسمایی هست، همونطوری که در حق آدم فرمود و علم آدم الاسماء کلها، و اشاره به تحقق به مقام فناء صفاتی که اگر حقیقتا انسان سالک حقیقت رکوع رو درک بکند، اگر انسان مصلی واقعیت رکوع رو بفهمد که در حال این نماد خم شدن در واقع همونطوری که قبلا اشاره شد دستیابی به فناء در اسماء و صفات الهی هست، و پس از این مرحله فنا مزین شدن به نور بهاء الهی که عرض کردیم، در واقع تحقق به مقام فناء صفاتی و حصول حالت سحر، اون حالت هوشیاری و توجه بعد از اون حالت محو. بعد از این فرمود و ازله فی ظلال کبریائه، کبریا از اسماء قهریه است، ازله فی ظلال کبریائه یعنی این انسان رو به مرحله فنا میبرد، از ما و منی هایی که این انسان در مسئله صفات دارد او رو محوش میکنه، فانی میکنه این انسان رو، او رو از بند انانیت آزاد میکنه و رها میکنه. بعد از این فرمود و کساه و کسوت اصفیائه، او رو در کسوه اصفیا در می آورد، و این نیز جز ابقاء او بعد از افنا، بعد از اینکه او رو فانی کرد باقی می کند، بعد از اینکه او رو از مرحله به مرحله فنا رسوند در تحت ظل کبریای خودش، او رو به مرحله هوشیاری می رساند، بقا پیدا می کند بعد از حالت فنا. از اینجا معلوم شود که سجود حالت فناء ذاتی هست، همونطور که به حسب این روایت امام علیه السلام فرمود رکوع اول هست، اول این مقامات هست، و سجود مرحله دوم هست. وقتی در مرحله رکوع فناء در مراحل اسم و صفت، اسم و صفات باشد، مرحله کامل تر از این که در مرحله سجده هست که امام علیه السلام فرمود اگر مسئله رکوع درست انجام بگیرد، این انسان سالک و این انسان مصلی شایستگی و صلاحیت پیدا میکند برای مرحله دوم که سجده باشد، اونجا بحث فناء در ذات هست، تجلی ذاتی بر قلب انسان سالک در رکوع حاصل خواهد شد. و فرمود اینها یکی مقدمه دیگری است، رکوع مقدمه سجده است. اگر رکوع حقیقتا حاصل بشود، صلاحیت برای ورود در مقام سجده رو پیدا میکند، و اون قرب رکوعی مقدمه است برای قرب سجودی. این مطالب حقایقی است که نهفته شده در دل این اعمال و افعالی که از ناحیه انسان مصلی و سالک انجام میگیره. عزیزان، مکرر این مطلب رو خدمت شما عرض کردیم که در دل این حرکت‌های نمادینی که ما در نماز انجام میدیم، در قیامش، در رکوعش، در سجودش، در قنوتش، در اذکار و اوراد و اون چی که در این نماز انجام می گیرد، از ابتداء تکبیر تا انتهای تسلیم و سلام دادن، حقایق و معارف بسیار زیادی نهفته است. نماز ولو از نظر ظاهر یک عبادت کوتاهی است، از نظر زمانی 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، اما از نظر محتوایی و از نظر توان این که انسان رو به مقاماتی برسوند، به منازل و مراحل بالایی سر بدهد، بسیار این عبادت توانمند هست. اما مشروط بر این که ما به این عبادت بها بدیم. در همین حدیثی که در جلسه گذشته از امام صادق علیه السلام از مصباح و شریعه نقل شد، فرمود حکی ان الربیع ابن خسیم کان یسهر باللیل الى الفجر فی رکعت واحده فاذا هو اصبح رفع و قال آه سبق المخلصون و قطع بنا. این آقای ربیع ابن خسیم از شب تا صبح رو در حال رکوع به سر میبرد، بعد سر رو بر میداره و آه میکشه که مخلصون سبقت گرفتن و ما واموندیم. اینها اینجوری به عبادت خودشون توجه میکردند. از شب تا صبح رو در رکوع به سر میبرد و بعدم آه میکشد که ما هوا موندیم. ما توقع نداشته باشیم با بی اعتنایی هایی که به این عبادت بزرگ داریم. اول وقت میشود اعتنا نمی کنیم، در حال انجامش بی اعتنا هستیم، با عجله، با سرعت مقدماتش رو فراهم نمی کنیم اون گونه ای که شایسته و بایسته است. بنای بر این رو نداریم که اصلا توجه داشته باشیم. العیاذ بالله مصداق وین للمصلی نباشیم و از اون طرف هم نگیم ما نماز خوندیم، نماز چه خاصیتی دارد، نماز چه خاصیت، چه فایده‌ای دارد، ما که از نماز بهره نبردیم. ما موظفیم نماز رو اونطوری که باید شاید بخونیم، نه اونطوری که باید شایدی که اولیاء الهی ما که دستمون عرض کردیم به اونجا ها نمیرسد، اما بنا رو بگذاریم بر این که در حد توانمون بها بدیم به این عبادت الهی، بها بدیم به این چیزی که میتونه وسیله قرب ما باشد. این معراج ما میتونه تأمین بشود به وسیله نماز. از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقی، معراج از قربان است. در سایه همین نماز اولیاء الهی کشف و شهودها داشتند، در سایه همین نماز به همه چیز رسیدند. اون عارف بزرگ گفت من هر چه دارم از نماز هست، از سجاده است. اینها در رکوعهاشون، در سجودهاشون مشاهدات دارن، مکاشفات دارن، قربها دارن، تقربها پیدا میکنن. خب اینها به قدری که ما اهمیت بدیم، به قدری که بها بدیم، به قدری که توجه کنیم، این عنایات شامل حال ما هم خواهد شد. این راه به روی همگان باز است. بهره‌مندی از این سفره گسترده پر نعمت نماز برای همگان مقدور و میسور هست. همه رو دعوت کردن بر سر این سفره. به همه خدای متعال فرمود اقیم الصلاة. این اقیم الصلاة رو ما از ناحیه یک تکلیف شاق سخت نگاهش نکنیم. این که فرمود اقیم الصلاة از این زاویه نگاه کنیم که به به خدای متعال با همه ناقابلی که ما داریم، با همه ذلت و خاری که ما داریم، اذن ورود به درگاه خودش رو صادر فرمود. از این اقیم الصلاة ما سعی کنیم این برداشت داشته باشیم که مشتاقانه اقیم الصلاة فرمان اذن بر در ورود در درگاه ذات اقدس الهی رو صادر فرمود. در یکی از جلسات گذشته عرض کردیم که انسان مصلی وقتی داره اعمالش انجام میده باید به عنوان اطاعت امر او باشد و این که خدایا تو اجازه فرمودی که من به بارگاه ربوبی تو وارد بشم و این کلمات این جملاتو بر زبان جاری کنم و الا من کجا و تو کجا. یک انسانی که به حسب خودش لاشیء است، هیچ نیست، عدم محض هست، چی میخواد بگه؟ اما تو اجازه فرمودی، تو اذن دادی که به بارگاه ربوبیت رو وارد بشویم و این کلمات و جملات رو بر زبان جاری کنیم. ورس کردیم وقتی امام سجاد علیه السلام فرمود افا به لسانی حاضل کاله اشکروک، این زبان درمانده وامانده از سخن گفتن، من با این زبان شکر و سپاس تو رو چگونه به جای بیارم؟ وقتی زین العابدین امام سجاد علی ابن الحسین سلام الله علیه اینجور بیان میکنه تکلیف ما روشنه. پس از عقیم الصلات به عنوان یک تکلیف شاقی برداشت نکنیم و با نگرانی بخون با این عبادت برخورد کنیم. محصولی هم چیزی جز به حسب ظاهر رفع تکلیف نخواهد داشت. اما وقتی که انسان به خودش این حالت رو تلقین کند که پروردگارا من که شایسته نیستم، من که قابل نیستم، اما تو چقدر بزرگواری که به این بنده حقیر فقیر سراپا تقصیر خار ذلیلت اجازه دادی که با تو سخن بگه، با تو ملاقات کنه و با تو حرف بزنه، اجازه دادی که به بارگاه ربوبیت راه پیدا بکنه و راه قربت رو بهش یاد دادی، راه وصولت رو بهش یاد دادی، چه ذوقی در انسان ایجاد میشه، چه شور و عشقی در انسان مصلی ایجاد میشه که اگر بگن میخوای کجا بری با سختی نمیگه که میخوام برم نماز بخونم، میخوای چی کار بکنی با حالت العیاذ بالله چندش و احساس فشار نمیگه میخوام نماز بخونم، با یک ذوقی با یک شوقی به حسب درک و معرفتش میگه میخوام برم با حضرت رب العالمین، با حضرت محبوب و معشوق سخن بگم، میخوام برم تطهیر کنم، طهارت حاصل کنم، غسل کنم یا وضو بگیرم یا تیمم، با تحصیل طهارت از ظاهر و باطن برم عرض ارادت کنم، برم عرض عبودیت و بندگی به پیشگاه ذات اقدس الهی کنم، برم در اون جایگاه ذلت خودم رو ببینم و عزت او را، برم در اونجا هویت واقعی خودم رو درک کنم که در پیشگاه او هیچم، میخوام برم در حقیقت یک بت شکنی کنم، برم امنیت و انانیت رو در خودم نابود کنم و به قدر این نابودی از بود او بهره ببرم، میخوام برم فنا اسماء و صفاتی برام حاصل بشود و با این تجلی برسم به این حقیقت و ادراک کنم این حقیقت را که هر کجا علم است و حیات است و قدرت است و اراده است و کمال است و جمال است و جلال است، همه از آن اوست، میخوام برم اینها رو ببینم. میخوام برم به سجده بیفتم، از این مراحل هم عبور کنم، در این حالت تجلی اسمایی هم وقوف نکنم، همونطوری که در بحث سربرداشتن از رکوع دارد که سر این که انسان مصلی بعد از رکوع سر از سجده برمیدارد این است که از این حالت توجه به مباحث کسرات اسمائیه و دریافت این حقیقت اسماء و صفات که همه مربوط به ذات اقدس الهی است و من به این نقطه رسیدم و به این مرحله رسیدم که این رو شهود کردم و دریافتم و فنا پیدا کردم، از این هم میخوام برگردم، راه هنوز در پیش پای من هست، من به این مرحله هم اکتفا نمی کنم، چرا که فرمود کمال و توحید نفی و صفات ان، کمال توحید این است که نفی صفات از او بشود، یعنی از مراحل توجه به کسرات اسمائیه حق هم از اونم فراتر گام برداری به جهت این که بعد از تحصیل حالت سحو، سحو معنای هوشیاری به صادبه های جیمی، این هوشیاری از اون فنای اسمائی وقتی حاصل شد عبد سالک اون قصور و تقصیر خودش رو مشاهده میکنه و میبیند که هنوز باید حالت خفض جناح در حضرت کبریا داشته باشه، هنوز باید مراحل بیشتری رو طی کنه و صفرالیت با دست خالی متوجه اون حالت ذلت و مسکنت و خاری خودش بشود و برگردد به اصل ترابیت و اصل خاک بودن و به سجده بیفته که منها خلقتنی، از این خاک مرا آفریدی، من چیم در پیشگاه تو. و به این ادب سجده میخوام متعدد بشم، من میخوام برم ساجد در پیشگاه ذات اقدس الهی بشم، من میخوام برم با سر بر خاک گذاشتن هر چه که این نیت هست و هر چه که توجه به خیش و خیشتن خیش هست، همه اینها رو میخوام از لوح دلم و صفحه دلم پاک کنم و هیچ توجهی به هیچ چیز نداشته باشم، حتی به این مقام ذلت خودم هم توجه نداشته باشم، یعنی تمام توجه من فقط متوجه به حضرت ذات اقدس الهی باشه که این تجلی ذاتی و فناء ذاتی است که برای انسان حاصل می شود. ما اگر در این میدان وارد شدیم، با این آهنگ رفتیم سراغ نماز، اگر به این مراحل اعلایش دسترسی پیدا نکنیم، لااقل در این مسیر باشیم که اولیاء و کملین در نهایت این مسیر قرار گرفته بودن، تا ما هم این قابلیت رو پیدا کنیم انشاءالله که بوی از این معارف مشام جان ما هم برسد و کام تشنی ما هم مرتوب بشود به این لذات این معارف. انشاءالله در بحث آینده به گوشه از اسرار سجده خواهیم پرداخت. خدایا تو را به مقام را که این قسمت میدیم، توفیق رکوع حقیقی رو برای خودت به همه ماها کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب یاران صاحب دل، 94 بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد فرمودند بحث در رکوع بود. در متن حرکاتی که در نماز انجام می‌گیرد حقایقی بسیار نهفته است. استاد در ادامه حدیثی از امام صادق علیه السلام ذکر کردند که در آن حضرت سه خاصیت برای رکوع حقیقی بیان فرموده است، یعنی اگر کسی برای خدا حقیقتاً رکوع را انجام دهد به این سه مسئله می رسد: یکی تزین به بهاءالله، دیگری در زیر سایه کبریایی حق قرار گرفتن، و سوم پوشش اصفیای الهی را بر تن جان کردن. استاد فرمود امام صادق علیه السلام این سه بشارت را به جا آورنده حقیقی رکوع داده است. سپس استاد درباره این حدیث مطالبی عرضه فرمودند. یاران و همراهان، به پایان برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز رسیدیم. از همراهیتان تا پایان برنامه سپاسگزاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
Amen.